جاسوسی در اتاق بازجویی میگه در صورتی اطلاعات رو فاش میکنه که به او قول داده بشه که بعد از آزادی پناهنده یه کشوری بیگانه بشه. بازجو چون میدونسته نمیتونه به این قول عمل کنه، این قول رو نمیده و اطلاعات رو دریافت نمیکنه و جاسوس هم کشته میشه. در این موقعیت تصمیم درست چیه؟ بازجو باید به نتیجه فکر میکرد و وعده دروغ میداد؟ در جدال میان دیدگاه های نتیجه گرایانه و وظیفه گرایانه، آیا امکان پیشرفت اخلاقی وجود داره؟ در این کارگاه درباره این موضوعات گفته میشه. به نام خدا. این 42 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 23 مهر ماه 1397 برگزار شد. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. حرف تازه تامس نیگل در باب پیشرفت اخلاقی عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر جواد حیدری این موضوع رو ارائه کردند. آقای حیدری اخلاق پژوه، مدرس فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد هستند. ایشون در فلسفه اخلاق بیشتر به ترجمه و پژوهش در آثار تامس نیگل فیلسوف سیاسی معاصر می‌پردازند. از جمله کارهای ایشون میشه به ترجمه کتاب‌های ذهن و کیهان، پرسش‌های کشنده، امکان دیگرگزینی، برابری و جانبداری و اخلاق شناسی از تامس نیگل اشاره کرد.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و تو خانه اخلاق پژوهان جوان در مورد اخلاق از دیدگاه نیگل صحبت میکنم و خیلی هم خوشبختم که در حضور استادم جناب دکتر فنایی هستم و یه جوری هم دارم بهشون درس پس میدم. نیگل اخیراً، یعنی آخرین کتابی که داره می‌نویسه، اون مفهوم پیشرفت اخلاقیه. این مفهوم پیشرفت اخلاقی ایشون از استادش جان رالز گرفته، چون جان رالز قائل بود که ما به لحاظ اخلاقی تو فهم نظری اخلاق میتونیم پیشرفت بکنیم و ایشون این آخرین استعدادتون
لازم نمیشه این شما دست
بگیرید.
معمولاً برنامه های برای سخنرانی نشسته تنظیم شده. باشه، من این بسید برنامه شده
همچی برنامه سرگاه
شیوارو خالی یکی از ترفنداست برای اینکه
دست شما درد نکنه. روم اخیراً وارد مفهوم پیشرفت اخلاقی شدن، برای اینکه این تو این مفهوم کندکاف بکنیم از منظر ایشون، ما بهتره که از یک مثالی که خود ایشون تو کتابی که داره می‌نویسه شروع می‌کنه، ما با از این مثال شروع کنیم، چون هی جا به جا می‌خوایم به این مثال برگردیم ببینیم که با این مثال می‌خوایم چیکار بکنیم، چون مثال واقعی هم هست. ایشون میگه که استوارت همشایر یکی از فیلسوفای معروف این قرن بودن، ایشون نقل می‌کنه که تو جنگ جهانی دوم از طرف سازمان اطلاعاتی انگلیس مأمور میشه که بره فرانسه، از یک جاسوس دو جانبه‌ای که دستگیر کرده بودن متفقین، از این جاسوس بازجویی کنه. بعد میگه نهضت رئیس نهضت آزادی بخش فرانسه بهش میگه که بازجو تو اتاق چیز باز جاسوس دو جانبه تو اتاقه و شما میتونی ازش بازجویی کنی و هرچی هم اطلاعات خواستی بگیریم، ولی وقتی که بازجویی تموم شد ما اینو تیرباران میکنیم. بعد میگه من رفتم اتاق و بازجوی نشست، دو اتاق بازجوی نشستم. جاسوس دو جانبه برگشت به من گفت که من هیچ اطلاعاتی به من بهت نمیدم مگر اینکه به من قول بدی این منو پناهنده انگلیس میکنی. میگه منم فکر کردم و اینا، دیدم که نمیتونم همچین قولی بهش بدم، لذا من از اون هیچ اطلاعاتی نگرفتم و اون آدمم تیرباران شد. میگه این یه مسئله بود. میگه من این مسئله رو بعدم برای یکی از همکارام که تعریف کردم، برگشت به من گفت که استوارت همشایر برای این کار یک انتخاب بسیار نامناسبی بوده. الان ما میخوایم ببینیم که این یک مسئله واقعی. ایشون مسئله میگه این یک مسئله واقعیه، ولی تو فلسفه اخلاق مسائل تصنعی تر هم از این هم هستن. مثلا مثال قطار شهری که یه نفری داره چیز میکنه، میگه این مسئله تصنعیه، ولی مثال واقعی مثال اینه. میخواد از یک منظر جدیدی ایشون به این مسئله نگاه بکنه. ولی قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، ما میخوایم ببینیم که اخلاق از دید نیگل به چه معناست. نیگل میگه که اخلاق، اولا میگه امور اخلاقی امور عملی هست. این نکته اول. امور اخلاقی این امور عملی هست. در مقابل چیه؟ میگه این در مقابل امور نظریه. ما تو اخلاق نمیخوایم بدونیم که کاربار جهان از چه قراره. ما میخوایم تو اخلاق به این پاسخ بدیم که چه باید بکنیم. تو مثال استوارت همشایر، تو مثال همشایر، ما نمیخوایم ببینیم که جهان مثلا غایتی داره، هدفی داره، معنایی داره. یا این مسائل نظری نمیخوایم ببینیم جهان از چی ساخته شده. این مسائل نظری هست. ما میخوایم به چی بپردازیم؟ میخوایم بپردازیم به مسائل عملی، چه باید بکنیم. پس اولین نکته ای که ایشون میگه که اخلاق در موقع چیزی که به امور عملی میپردازه. این یک نکته خیلی مهمه که بعدا بازم بهش برمیگردیم. اینا دوم این که اخلاق نه صرفا امور فردی بلکه امور بیناشخصی هست. این نکته دومی هم اینه که اخلاق به ما نمیگه که صرفا به ما نمیگه که چگونه باید زندگی کنی. اخلاق به ما میخواد بگه که چگونه در ارتباط با دیگران هم رفتار کنیم، با دیگران چه برخوردی داشته باشیم، با دیگران چه رفتاری داشته باشیم. پس این با این دوتا ایشون میگه که این تعریف یک مینیمال و حداقلی از اخلاقه. پس میگه اخلاق به معیارهای فردی یا رفتار جمعی اشاره داره که به انسانها این امکان رو میده که درباره آنچه باید انجام داد اتفاق نظر حاصل کنن. الان ما میخوایم ببینیم که استوارت همشایر چه کاری باید انجام میداد که همه این افرادی که تو اینجا هستیم رو این چیکار بکنیم اتفاق نظر داشته باشیم. لذا اگه چنین معیارهایی وجود داشته باشه، باید هر کسی به دنبال پاسخ به چه باید کرد استوارت همشایره نتیجه یکسانی ارائه بده. این نکته خیلی مهمی ایشون چی میکنه. پس میگه پاسخهای چه باید کرد، باید کسایی که به دنبالشن باید چی کار بکنه، باید نتیجه یکسانی ارائه بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر در مورد پاسخ به این پرسش، اگر به دنبال این پرسش هستیم که چه باید کرد، و اگر پاسخ به این پرسش چه باید کرد وجود داشته باشه، این دوتا، در این صورت این پاسخ نباید فقط برای ما، بلکه برای هر کسی که از موقعیت شما مطلعه چیکار بکنه، پاسخ باید دستیافتنی باشه. پس اون پاسخی که به همشایر میدیم نه برای اون جاسوس دو جانبه و نه برای اون استوارت همشایر، بلکه هر کسی از موقعیت اونا مطلعه، این پاسخ باید برای چی؟ برای اونها هم دستیافتنی و پاسخ برای اونا حتی پذیرفتنی باشه. پس این نکته‌ای که ایشون در مورد اخلاق میگه، میگه به عبارت دیگه ما تو اخلاق با نظرگاه‌های فردی تک تک آدم‌ها سر کار نداریم، بلکه اخلاق به یک معنا باید از نظرگاه‌های فردی تک تک ما بالاتر بره و به یک چیزی عینیتی دست پیدا بکنی. اگه چنین پاسخی دستیافتنی باشد، باید به شما این امکان رو بده که رفتارتان رو نه فقط برای خودتون، استوارت همشایر نباید پاسخش رفتارش نه فقط برای خودش، بلکه برای دیگران یه چی توجیه بکنه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جستجوی شناخت اخلاقی جستجوی مبنای داوری های عینی هست. بس ایشون تقسیم بندی هایی که تو امور دیگه داره میگه ما از دو نظرگاه با عالم نگاه میکنیم، یکی نظرگاه عینی، یکی نظرگاه چی؟ فردی. تو نظرگاه فردی تکثر حاکمه، هر کسی از یه نگاهی با عالم، از یک منظری با عالم نگاه میکنه، ولی تو نگاه عینی ما میخوایم نظر به یک چیزی نظری دست پیدا بکنیم که برای همه دست یافتنی باشه. یعنی از این نظرگاه فردی بریم سراغ چی؟ نظرگاه عینی. از اخلاق از ما میخواد چی؟ میخواد که هر کسی وارد این قلمرو میشه از نظرگاه های فردیش فراتر بره و به چی؟ به یک نظرگاه عینی یا نظرگاه چی؟ جمعی دست پیدا بکنه و بر اساس اون بتونیم اختلافات باقی ماندمون رو چیکار کنیم؟ حل و فصل کنیم. چون از منظر بازجو که نگاه میکنی، استوارت همشایر نگاه میکنی، یه جوابه. از منظر جاسوس دو جانبه یک جواب درسته، از جانب رئیس نهضت آزادی بخش فرانسه یه جواب چیزه، ولی اینا از نظرگاه فردی. ما میخوام به یک نظری برسونیم که همه اون کسایی که اونجا هستن و همه ماهایی که از موقعیت استوارت همشایر با خبریم، اون نظر برای ما چی باشه؟ برای ما دستیافتنی باشه. پس اخلاق به این قائله که ما به این عینیت برسیم و ایشون به ظرف قاطع این اعتقاد داره که اخلاقی که به عینیت نرسه، نتونیم به یک چارچوب عینی براش فراهم بکنیم، اون اخلاق نمیتونه اصلا پذیرفتنی باشه، یک رفتار کاملا فردیه. پس ایشون میگه که برای همین میگه که ما تو شناختمون یه شناخت امور نظری داریم، یه امور عملی داریم. تو شناخت امور نظری تو علم اتفاق میفته، تو علم هم اتفاقا همین کارو میکنیم، از نظرگاه های فردی خودمون فراتر میریم و به چی میرسیم؟ به یک نظرگاه عینی میرسیم. تو علم هم همین کار اتفاق صورت میگیره، ولی تو امور نظری چی؟ ما امور نظری فقط با امور عقیدتی سر کار داریم و نظری، اما تو امور عملی علاوه بر امور نظری که درش دخیله، ایشون میگه که ما با همگرایی انگیزشی سر و کار داریم. این خیلی مهمه، همگرایی انگیزشی. اینجا همگرایی عقیدتی تو امور نظری که علم دنبالشه، ولی ما تو امور تو اخلاق دنبال چی هستیم؟ علاوه بر نظرگاه امور نظری، ما به همگرایی امور چی؟ تو امور انگیزشی احتیاج داریم. یعنی امور نظری فقط باورن، مثلا تو ریاضیات، آره تو ریاضیات، تو ساینس که مثال میزنه میگه ما فقط با امور نظری سر و کار داریم، ولی تو اخلاق علاوه بر امور نظری با امور چی؟ انگیزشی سر کار داریم. لذا انگیزشی، موتیویشنال، آره موتیویشن سر کار داریم. و لذا میگه اخلاق باید چیکار بکنه؟ باید کار خودش از طریق رشد انگیزه ها و انگیزش ها پیش ببره و نه فقط از صرف باورها عقاید. پس اخلاق فقط با باورها عقاید ما سر کار نداره، با انگیزه ها و انگیزش های ما سر کار داره. چون امیال شخصی ما بسیار، اینجا دیگه ما با این چیز داریم، با امور انگیزشی سر کار داریم. این خیلی مهمه، این مهمترین بحثی به تعبیرشون تو مبحث اخلاق که تو کتاب امکان دیگرگزینی هم اینو اثبات کرده بود، یعنی بحثو پیش کشیده بود. اینجا که ما با این سر کار داریم، یعنی زیاد رو اینا اختلاف نداریم، تو اخلاق تو امور عقیدتی و باوری زیاد ما هم اختلاف نداریم، رو امور انگیزشی اختلاف داریم. پس چون امیال شخصی ما بسیار فردی و بسیار متعارفه و غالبا هم بسیار شدیده، این پرسش پیش میاد که آیا عینیت هم تو اخلاق ممکنه یا نه؟ چون تو امور دیگه، تو ریاضیات خیلی راحت میتونیم به عینیت برسیم، تو منطق خیلی راحت میتونیم برسیم، این منطق یه جوابی میده که برای هممون قابل قبوله، اما تو اخلاق یکی از دشواری‌ها اینه که چون با امور انگیزشی سر کار داریم، این امور انگیزشی همیشه مانع خیلی مهم و جدیان برای چی؟ برای رسیدن به عینیت. لذا ایشون میگه که در تاریخ، در تفکر اخلاقی چهار تا مکتب، چهار تا متفکر مهمن که به دنبال این بودن که ما رو به چی برسونن، به همگرایی انگیزشی برسونن. چهار تا متفکره، برای اینکه مفهوم پیشرفت اخلاقی روشون بس بده چاره نداره که بره این چهار تا رو به اجمال خیلی مختصری این توضیح بدیم. اولیش که میگه که اولین متفکری که دنبال همگرای انگیزشی بود و خیلی متفکر جدی بود، ایشون میگه هابز تو کلاسیکا و ادموند گتیه تو معاصرین این کار میکنه. چی کار میکنه؟ هابز میگه استدلال اخلاقی هابز برای رسیدن به همگرایی ساده است. به لحاظ انگیزشی خیلی ساده است. این رویکرد میگه که ما برای این که به همگرایی برسیم باید به دو تا انگیزش تو درون آدم ها اتکا کنیم که اتفاقا این دو تا انگیزش هم موجب تعارض میشن. اون دو تا انگیزش چیه؟ یکی میگه که نفع شخصی و یکی هم میگه میل به بقا. این دوتاست. میگه چون همه آدم ها نگاه بکنی این دوتا میل تو درونشون وجود داره. یکی این که میل نفع شخصی، همه آدم ها دنبال نفع شخصی هن. یکی این. دوم هم این که همه آدم ها به دنبال چی هن؟ به دنبال بقا هن. میخوان زندگیشون استمرار پیدا بکنی یا از مرگ گریزان هن. میگه باید به این دوتا انگیزش ما تکیه کنیم تا بتونیم اختلافات باقی موندمون حل و فصل بکنیم. و برای حل فصل اختلافاتمون هیچ انگیزه‌ای به قوت این دوتا انگیزه دیگه وجود نداره. هابز اینو میگفت و میگه محتوای اخلاق هم اون قواعد اخلاقی رد میداد که پیروی از اونا میگه به نفع همگانه. اینجا میگفت تو دنبال نفع، من دنبال نفع شخصی هم، شما دنبال نفع شخصی، شما هم به دنبال نفع شخصی. ولی اگه بخوایم هممون نفع هممون برقرار بشه باید چیکار بکنیم؟ باید بیاییم یه سیستم همکاری رو با هم طراحی بکنیم که تو سیستم همکاری هممون نفع میبریم. مثل چراغ قرمزی که مثال میزد ادموند گتیه، میگفت که اگه چراغ قرمز همه دوست دارن که دوستتر رد بشن، ولی اگه همه دوست داشته باشن رد بکنن، قاعده و رویه نباشه، همه ضرر میکنن، ماشینا در هم میپیچن و همه ضرر میکنن اینا. و ایشون میگه که برای این که این، ولی میگه این محتوای اخلاقینه، ولی میگه این هیچ ضمانت اجرایی نداره. مشکل اینه که ضمانت اجرایی، هابز میگه برای این ضمانت اجرایی برای این درست بکنم، میاره تکیه میکنه به چی؟ به حاکمیت. یه چیزی به اسم حاکمیت یا لویاتان رو جعل میکنه، میگه این لویاتان، این حاکمیت هست، ضمانت میکنه محتوای اخلاق. یعنی حاکمیت میاد یه قواعدی میچینه که تو اون قواعد هر کی از قاعده اخلاقی عدول پیدا کرد با مجازات، با چیزهای تنبیهی که وجود داره، بتونه اخلاق ضمانت بکنه اینا و پیروی از اون قواعد به نفع همگان بکنه. پس لذا میگه که این نیل میگه که این روح کرد علارغم توفیق زیادی تو عالم تفکر سیاسی و اخلاقی داشته، ولی عیب و ایراد هایی داره که تو کتاب امکان دیگرگزینی اینا بهش پرداخته که این رویکرد ضعفش چیه، ولی نمیشه از قوتش و از کاربردی بودن این غافل شد. برای همین خیلی اعتقاد دارن که اصلا مهمترین فیلسوف سیاسی تاریخ تفکر غرب هنوز هابزه، به خاطر این رویکرده که داشته و خیلی عملی و پراکتیکال هم بوده. اینا این رویکرد نظر اول هابز بوده که برای اینکه رسیدن به همگرایی بکنه هابز بوده. هابز هم بر چی؟ بر دو عنصر انگیزش تاکید میکرد، یکی نفع شخصی و یکی هم میل به بقا. این نظر هابز بوده. نظر دوم نظری بوده که شون میگه که جان لاک آورد تو کلاسیکا و تو معاصرین هم رابرت نازیک دنبالش بودن. رابرت نازیک میشه بگین که تو قرن 20 کسی بوده که در واقع پیرو لاک بوده. این میگه هابز میگه لاک چی میگه؟ میگه لاک میاد از برای این که ما رو به همگرایی انگیزشی برسونه، چون این مهمترین عاملی بود که بین ما اختلاف میافکن، همگرایی انگیزشی برسه. میگه لاک میاد به رو دو تا مسئله تأکید میکنه. یک مسئله توسل پیدا میکنه به قاعده ذره، یکی بود. دوم هم این که چون دیدگاه لاک دیدگاه دینی داشت، به یک اصلی هم متوسل میشه که اون اصل اینه که ما همه در پیشگاه خداوند برابریم. این اینا قاعده میگه ابتکار لاک تو قاعده زرین هم قبل از اون هم گفته بودن، ولی لاک یک ابتکاری آورد تو قاعده زرین و اون بود، این بود که اومد تخیل ما رو فعال کرد و این تو این تخیل گفت که ما خودمون رو جای دیگری بذاریم برای اینکه چی؟ همگرای انگیزشی چیز بکنیم. من و شما برای اینکه اختلافات انگیزشی داریم، برای اینکه به یک همگرایی برسیم، شما جای خودت و جای من بذار و منم چی؟ خودم رو جای شما میذارم و این دوتا ممکنه ما رو به چی برسونه؟ به یک همگرایی برسونه. و این استدلال از ما مستقیما دعوت میکنه که چی؟ تا موقعیت دیگری رو تصور کنیم، تا بتونیم با تصور و موقعیت دیگری به یک همگرایی برسیم. این میگه این استدلال اولین بار تو تاریخ تفکر اخلاقی نمونه بود از توسل به شهود در تفکر اخلاقی. میگه چجوری ما تو تفکر علمی به مشاهده تکیه میکنیم، تو تفکر منطقی به بدیهی بودن تکیه میکنیم، پیش میریم جلو، تو تفکر اخلاقی هم ایشون اومد به شهود تکیه کرد. شهود هم یعنی همین که خودتو جای دیگری بذاری و از این طریق بری جلو. و این میگیم این نوع تفکر تو بسیار مهم، تو هم تو سیاست و هم تو اخلاق بسیار مهم و چشمگیر بوده و هدفش اینه که اخلاق ما رو ملزم میکنه که به همه انسانها یک شأن و مقام برابر اعطا بکنیم. این خیلی مهمه، میگه تو تفکرها چیز خیلی مهم میشه که شأن برابر چیز بکنیم، که همه این شأن برابر ما رو به یه چیز میرسونه، هممون محسون از تعرض میشه. بس اینه چی بود؟ حق. حق هم تعریفش از دیدگاه لاک چی بود؟ لاک این بود که حق میاد یک حصاری دور ما میکشه و بر اساس این حصار ما رو مسئول از تعرض میکنه، نه دیگران و نه دولت حق ندارن از این حصار چی بگذرن و تعرض بکنن اینجا. و تعریفی هم که از حق میکنه یعنی مسئولیت از تعرض یا عدم مداخله. این نظر لاک بود. ولی لذا میگم اخلاق یک مرز حمایتی دور ما میکشه و از این مرز حمایتی میگه که تا این مرزو از این خطوط پاتو نذاشتی بیرون، این مرز ازت حمایت میکنه و به این میزان تو میتونی بدون مداخله دیگران به دنبال اهداف خودت باشی. و لذا میگه حقها پدیده های قراردادی نیستن که ابزاری باشن برای هدف دیگه، خودشون فی نفسه چی هن؟ مهمه. این نظر دوم لاکه که ایشون چیز میکنه که برای ما رو به همگرایی چی؟ انگیزشی برسونه. نظر سوم که ایشون چیز میکنه نظر دیوید هیومه. نظر دیوید هیوم تو کلاسیکا دیوید هیوم و جرمی بنتام و جان استوارت میل، من تو کتاب‌های دیگه دیدم که بنیانگذار فایده‌گرایی رو اغلب جرمی بنتام و جان استوارت میل چیز میکنن اینا، ولی هم جان رالز تو تاریخ فلسفه اخلاقش و هم نیگل تو این کتاب افسانه مالکیتش اصرار دارن که اولین کسی که فایده‌گرایی رو تدوین کرد دیوید هیوم بوده. یعنی همین دیوید هیوم اول چیز میکنه، بعد میگه که شرح و بسط پیدا کرد فایده گرایی توسط متفکرهای دیگه. این دیوید هیوم و تو معاصرین ما این نظریه بسیار، معاصرین ما بسیار که بعدن بهش میرسیم بسیار طرفدار پیدا کرده و به یه تعبیری میشه بگه که تمام اون کسایی که از اخلاق تکاملی دفاع میکنن به این نظریه دیوید هیوم، یعنی به نظری فایده گرای دیوید هیوم ارجاع میدن. دیوید هیوم میگفت چی؟ میگفت برای اینکه مبنای همگرایی انگیزشی پیدا کنیم و یک انگیزشی برای اخلاق ایجاد بکنیم، به دو تا چیز، یکی میگفت حس نیکخواهی و یکی هم میگفت که دغدغه بی‌طرفانه نسبت به بهروزی همه انسان‌ها. بس هیوم هم حس نیکخواهی و دغدغه بی‌طرفانه. و ایشون میگفت که این مثلا حق مالکیت، تکالیفی که نسبت به وعده پیمان داریم و وعده ها داریم، این تکالیفی که چیز داریم، اینا میگه همشون با نقشی که تو بهروزی آدم ها، تو ولبینگ آدم ها دارن توجیه میشن. به عبارت دیگه چی؟ با فایده، با فایده شون توجیه میشن، که دیوید هوم بنیانگذار فایده، فایده گرایی قاعده محورم هست دیگه. چون فایده گرایی دو تا ورژن داره، یکی عمل اکت محوره، یکی همچی رول محوره. فایده چیزی ایشون میگه چی؟ ایشون میگه که بر این اساس میشه که از تک تک اموری که تو زندگی ما هستن بر مبنای فایده گرایی قاعده محور، نه عمل محور، دفاع کرد. لذا ایشون میاد یه مقایسه هم میکنه، مقایسه بین هیوم و هابز. هیوم اخلاق و مبنای انگیزشی اخلاق رو چی قرار میده؟ رو نیکاهی و دغدغه بی‌طرفانه. ولی هابز رو چی قرار میداد؟ رو نفع شخصی و میل به بقا. از این لحاظ یک اشتراکی دارن و یک اختلافی دارن اینا. بعد مقایسه بین هیوم و لاک، مقایسه دوم بین مقایسه بین هیوم و لاک. هیوم میگفت که حقها بر اساس فایده توجیه میشن، لاک میگفت حقها بنیادینن، بر اساس هیچ چیز دیگه چی توجیه نمیشن. برای همین میگفت که حقها نچرالن، طبیعین، یه چیزی نیست که بر اساس طبیعی بودنش به این معناست که بنیادینن، با هیچ چیز دیگه توجیه نمیشه. پس اینم مقایسه دوم که میگه حقو بر اساس فایده توجیه میکرد، اینم به حق و به حق و چی میکرد؟ بنیادین چیز میکرد. و میگه یک اینجا تو فایده هیوم فایده گرایی رو میخواست، فایده جوری میخواست توجیه بکنه، میگفت که یک اصل به اسم اصل فایده هست که آدم میتونه این اصل رو با بیشین سازی بیشترین فایده برای جامعه، که بعدها جان استوارت میگفت که بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد، اینو چیز بکنه. برای همین فایده گرایی برای اینکه این کار انجام بده رو میاره به داده های علوم تجربی، و داده های علوم تجربی رو با محاسبات کمی چیز میکنه و ما رو به یک نتیجه میرسونه. این از متفکر سوم هیوم. و متفکر چهارم کانته، که تو کلاسیکا کانته و تو معاصرین هم شاخصترینشون جان رالزه، بعد خود نیگله، بعد رونالد دوورکینه، بعد تی ام اسکنلنه، که اینها کانتی های جدید حساب میشن. که میاد رو چیکار میکنه؟ رو امر مطلق. ایشون میگه تو امر مطلق دو تا تفسیر شده، یه تفسیر این که اون کاری که بخوای انجام بده که اون کار بخوای قاعده کلی بشه، این یه تفسیر بود. یه تفسیر دوم هم این که آدم ها رو غایت حساب کن نه ابزار. این دو تا تفسیر رو چیز میکنه، میگه من رو تفسیر اولی چیز کردم، تاکید میکنم اینا. پس این تا این چهارمی که کانته. اما ما برسیم برای اینکه به مفهوم پیشرفت برسیم، باید ایشون یه تحلیلی میکنه. میگه که این نظریه هابز، میگه نظریه هابز نظریه درسته، ولی ما رو میاد انگیزه های فردیمون برای این اساس چیز میکنه عینیت نداره. میگه من برای اساس این نظریه علارمی که درسته، ولی تو جایگاه نظریه های سابجکتیو میذارم. یعنی نظریه هابز نظریه سابجکتیو ما رو به عینیت نمیرسونه، اینو اینجا میذاره. پس اینو از اخلاق کنارش میذاره، میگه این نظریه علارمی چیزه ولی اخلاقی نیست. یک دوم این که میاد یه به نوعی لاک رو با کانت ادغام میکنه و ایشون قائله که تمام شهودهای اخلاقی ما دوتا شهودن، تمام شهودها و دعوا تمام تو شهودهای اخلاقی ما رو دوتاست. یکی شهودی که مبتنی بر سنت فایده جوییه، که همگان روی برابر لحاظ میکنه و رفاه هر کسی رو به صورت بی‌طرفانه به عنوان یک سهم در کل محاسبه میکنه. اونم چی؟ پیشینه سازی. یک مال فایده جوییه. دومی هم سنت کانتیه که میگه تو سنت کانتی میگه که یک ارزش‌های وجود دارن که مستقل از فایدن. آره؟ و حتی تو نمیتونی برای افزایش فایده جمعی اون ارزش‌ها رو چیکار بکنی؟ نقض بکنی. و لذا میگه حق رفتار برابر، حق آزادی برابر، مسئولیت برابر از تعرض، مسئولیت و فرصت برابر، اینا میگه هیچ کدوم ابزاری نیستن برای افزایش خیر جامعه یا خوبی جامعه بود. اینا چی هم؟ اینا به لحاظ اخلاقی اساسی هم. پس میگه که برای اساس ما دو تا الگو داریم تو اخلاق، دو تا الگوی عمده. ایشون چیز میگه، میگه تمام تئوری هایی که تو اخلاق مطرح میشه با تمام تفاصیلی هم که دارم در مجموع اگه بخوایم تحلیلشون بکنیم به دو تا الگوی مهم میرسیم. یکی الگوی ایشون میگه الگوی همدردی جمعی که مال چیه؟ مال یک ناظر دلسوزه، دلسوز بی‌طرف. یکی هم الگوی همزادنگاری فردی. میگه اون الگوی اول میگه یک ناظر دلسوز بی‌طرف اون بالا میذاره، میگه این ناظر نسبت به شادکامی و تلخکامی، خرسندی و ناخرسندی، آره، همه اشخاص دغدغه یکسان داره و روش تصمیم گیریش چیه؟ روش تصمیم گیریش اینه که پیشینه سازی شادکامی نسبت به چی؟ تلخکامیه. اون الگوی ناظر بی‌طرف، این یک الگوه. میگه ولی یه الگوی دیگه هم هست، این مال این سنت فایده گرایی بود، ولی یه الگوی دیگه هم هست، میگه الگوی همزادانگاری فردی. میگه کسی رو تخیل میکنه که به جای اینکه بیرون بمونه مثل اون ناظر بی‌طرف، میاد چیکار میکنه؟ خودش رو با یکایک اشخاص چیکار میکنه؟ همزاد می‌انگاره که تعارض این اشخاص، که تعارض منافع اونها موجب مسئله اخلاقی ما شده. و میگه اینجا میگه باید افراد جداگونه جداگونه حساب کنی، ولی این میگه چی؟ سرهم باید حساب بکنی. این میگه جدا جدا حساب بکنی. لذا میگه روش تصمیم گیری این چیه؟ میگه این روش تصمیم گیری، این پیشینه سازی بود، این روش تصمیم گیری این چیه؟ میگه روش اسکندن اینو تو یک مقاله داره به اسم پریفرنس اند ارجنسی، ترجیح یا فوری فوتی بودن یا چیز بودن. اونجا میگه که نظام اصطلاحی که میگه نظام اولویت ها، اولویت نیاز ها. پس میگه ما باید چی؟ نظام اولویت نیاز ها. مثال های زیادی تو این زمینه میزنه. مثلا میگه وزارت بهداشت یک بودجه محدودی براش برای پژوهش اختصاص بهش دادن که تو کتاب افسانه مالکیت چون مربوط به سیاست گذاری عمومیه، این دو از این دوتا خیلی استفاده میکنه برای اون مباحث که مباحث جدیه. میگه وزارت بهداشت بودجه داره محدود، آیا این بودجه رو ببره رو کرم مرطوب کننده پوست سرمایه گذاری کنه که اگه یه جایی یه چیز خوبی در بیاد بازار فروشش بیشتر میشه و بیشتر انسان‌ها پیشینه‌سازی فایده میکنه چون خیلی آدم‌ها استفاده میکنن، یا نه بیاد رو بیماری‌های مثل سرطان ریه که مثلا ممکنه کل دنیا 500 هزار نفر باشن رو اینا سرمایه گذاری کنه. ولی اون پیشینه‌سازی فایده دیگه نیست. اینجا چیه؟ اینجا کسی که سرطان ریه داره کل زندگیش در خطره. یعنی چی؟ یعنی نظام اولویت ها میکنیم، میگیم که چروکی صورت خیلی خیلی اهمیتش کمتر از زنده ماندن یک آدم سرطان چیه؟ ریه است. میگه اینجا باید چیکار باید بکنیم؟ این یک کلیپی هم از این وزیر بهداشت در اومد که خیلی هم مناقشه برانگیز شد، خیلی هم بنده خدا را محکوم کردن، ولی واقعا از منظر این دوتا تفکر بهش نگاه میکنی یک معضل لاینحلیه. نمیشه واقعا برسه. اون بودجه محدودی داره، آیا اون بودجه رو به شیر خشک بچه ها بده یا بده به یک بیمارهای مثلا سرطانی که طول عمر بیش از 3-4 سال هم ندارن؟ اینو پزشکی میگه چیکار باید بکنه؟ این میخواد تصمیم بگیره، بعدم هر تصمیم بگیره و خلاصه یکی از اینها گرایش پیدا میکنه، نمیتونه چیز بکنه، خلاصه یا اینه یا اونه، چیکار باید بکنه؟ اینجا یک پرابلم و یک موزل واقعی که آیا ما یا مثلا مثالی که ایشون میزنه، البته ایشون خودش میگه که من یعنی گرایشن به این گرایش چیز داره، یعنی الگوی همزادانگاری فردی، برای همین به اینا میگن ایگالیتریان، برابری طلب. به اینا میگن چی؟ یوتیلیتریان، فایده جو. برای اینکه به این گرایش داره میگه مثلا شما دو تا بچه دارید، مثالی هم که خودش میزنه، یه دو تا بچه دارید، یک بچه تون سالم سرحال شاد، یه بچه تون مریض احوال معلوله. میگه اگه بیرون شهر بمونید، اون بچه‌ای که سالمه شاده خیلی میتونه لذت ببره استفاده بکنه، ولی اون برین داخل شهر وضع مالیتون هم خوب نیست، ممکنه برین توی جای شلوغی، برین یک محله پایینی که ناامنه، به یک جای خونه تنگ و نموری رو هم اجاره بکنید، ولی برید اونجا بچه‌ای که معلوله میتونه بره آموزش ببینه، میتونه بره تحت درمان قرار بگیره، بعد از مرگتون چیکار بکنه؟ زندگی مستقل ادامه پیدا بکنه. میگه اینجا چیکار باید بکنی؟ ایشون میگه چون من گرایش ایگالیتریان دارم بچه معلوله. میگه اگه سه تا بچه داشتین، میگه سه تا بچه باز معلوله، چهار تا میگه باز معلوله، پنج تا میگه باز معلوله. چرا؟ چون میگه اولویت نیازها منو میکشونه به اون معلوله، ولی اینجا میگه نه، اونجا میگه من هر کدوم از پنج تا بچه دارم، چهار تا سالم یکی معلول، همه رو یه دونه حساب میکنم، یه واحد چیز میکنم، بعد چیکار میکنم؟ جمع میزنم. بعد اینکه جمع میزنم میگم بشینه بمونیم تو حومه شهر، شادکامی بیشتری داره تا بریم چی؟ داخل شهر. برای این اساس این میگه یک پرابلم و یک مسئله خیلی جدی ماست که باید روش بکنیم، و مخصوصا تو سیاست گذاری عمومی که تو کتاب افسانه مالکیتش نشون داده، بسیار بسیار این مسائل برای ما پیش میاد. پس میگه که ما با دو نوع روی کرد سر کار داریم. مثل همین تو روی کرد میگه که روی کرد فایده جویی میگه هر کدوم از ما دسترسی مستقیم به خوبی بدی پاره از امور داره، مانند لذت و درد. این مفتاش چیه؟ لذت و درد. و میگه این لذت و درد اگه بپذیریم، میگه اینا رو چیز بکنیم و این تخیلم بکنیم، میدونیم که یه چیز برای من لذت آوره، برای دیگری هم لذت آوره، و این تخیل به ما اجازه میده که همینو به امور دیگری تو مشابه تو زندگی دیگران هم بس بدیم. میگه یک رو کرده. ولی این دومی میگه چی؟ دومی میگه که نه، انسان ها موجودات مستقل و خودمختارن. پس اینجا انسان ها دنبال موجوداتی، دنبال لذت جو معرفی میکنه. اینجا چی میگه؟ میگه انسان ها موجوداتی مستقلن، آره، موجوداتی خودمختارن، و این خودمختاری اوناست اهمیت داره، نه حساسیتشون به لذت و درد. برای همین این میگه چی؟ میگه تو اینجا ما اولویت نیازها بر اساس خودمختاری تنظیم میشه، یعنی هر نیازی که خودمختاری تو رو تهدید بکنه، اون نیاز فوری فوتی تره. برای همین ایشون میگه که الان ما میمونیم که آیا بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه، یا فوری فوتی ترین نیازهای محرومترین اقشار جامعه. این یک مسئله مهمیه که برام. اما یک چیزی که اخیرا پیدا شده اینه که نظریات تکاملی مثل متفکر تو حوزه زیست شناسی، تو حوزه عصب شناسی، متفکرای ظهور پیدا کردن مثل دانیل کانمن با کتاب تفکر تند و کندش، آره، تفکر تند و کندش، یا جاناتان هایت، آره، کتاب‌های متعددی تو این زمینه داره. اینا اومدن چیکار میکنن؟ از نظریه فایده گرایی دفاع میکنن، از نظریه فایده گرایی دفاع میکنن، و پیش بینی هم میشه تو آینده هم هر چی ما جلو میریم نظریات فایده گرایانه مقبولیت بیشتری پیدا بکنه. چون روانشناس اینایی که دارن چیز میکنن میگن بر اساس تحلیل های تکاملی میگن ماها گرایش به این داریم که چیکار بکنیم، گرایش به این داریم که بریم به سمت بیشینه سازی فایده. این تبیین تکاملی ارائه میدن از این تبیین تکاملی از این نام، و این تبیین تکاملی از فایده گراییشون میگه که اگه این غالب بشه، نه تنها اکثر چیزهای ارزشمند تو زندگی ما از بین میره، بلکه محرومترین و فرودستنی اخشار جامعه هم تو این تفکری که اینا دارن، تو این تفکر اینها ممکنه له بشن. چون اگه فایده گرایی رو قبول بکنیم، فایده گرایی قبول بکنیم، همه اینها توجیه پیدا میکنه. مرگ انسان ها قشنگ تو فایده گراییشون چیز کرده که اگه مبنای فایده گرایی قبول بکنی، اون مثالی هست که در مورد قطار شهری که داره حرکت میکنه، میگه که اگه روبرو بره 5 تا میزنه، این ور بره 1 دونه میزنه. میگه فایده گرایی میگه چی؟ فایده گرایی میگه که 1 دونه بهتر از 5 تاست. بعد ایشون ارجاع میده به خانومی به اسم فرانسیس کام که میگه که اون متفکر میگه که فایده گرایی پیشا پیش مرگ تو رو مفروض فرض کرده، ولی این میگه که، ولی این تفکر رو که میگه خودمختاری رو چیز میکنه، میگه آدم ها خودمختارن، نباید قربانی هیچ اون فایده بشن. میگه آدم ها حیاتشون مقدسه، چه 1 دونه چه 5 تا. اونی هم که 1 دونه میکشه بازم چی؟ بازم کشته. یعنی چیزی هست، نه اینکه از چون از 5 تا اجتناب کرده 1 دونه رو کشته کار درستی انجام داده. پس میگه اینجا ما با مفاهیم مثل چی تر کار داریم؟ میگه مفاهیم مثل خوب و بد. آره؟ خوب و بد. اینجا با مفاهیم چی تر کار داریم؟ مفاهیم مثل درست و نادرست. اینجا با پیامدهای امور، با پیامد و اوضاع احوال سر کار داریم. اینجا با افعال و سیاست ها سر کار داریم. لذا این سوال چیز پیش میاد که ما در این چیز تکاملی الان پیشرفت اخلاقی چیه؟ میگه پیشرفت اخلاقی برخلاف اون چیزی که تکاملی ها میگن، اون نیست که یک نظریه غالب بشه و اون نظریه رو چکار بکنه، اون نظریه رقیب از میدون به در بکنه. پیشرفت اخلاقی به یک نوع داد و ستد بین این دوتاست، بین این دوتاست که میتونه ما رو به پیشرفت اخلاقی برسونه. غلبه هر کدوم از اینا ما رو میتونه چیز بکنه و نشون میده که نازیسم و نظام کمونیستی، دوتا این نظام به اسم تجدید نظر اخلاقی، از یه نوع پیامدگرایی چیز میکردن که تو اونها کشتن انسانها و حریم از بین بردن حریمشون رو توجیه میکردن و میگه بدترین گزارشات از زندگی ما رقم خورده. و ایشون تو ریویوی که از این کتابی که ذکر به میان اومد، کتاب جاناتان گلاور انسانیت، میگه که اونجا بزرگترین جنایت ها تو این رخ داد، نه به خاطر چون همه جنایت ها بده اسم فایده رخ میده دیگه، میگه بر اساس فایده گرایی میتونی شکنجه رو توجیه کنی، بر اساس فایده گرایی میتونی خیلی نقض حریم اون حصاری که دورت میکشه رو بتونی توجیه بکنی و این کار کردن و این جنایاتی که تو انسانی کتاب انسانیت رخ داده بر این اساس بوده. میگه چون تو قرن 20 به اسم دو تا نظام، به اسم تجدید نظر تو نظام های اخلاقی اومدن با این مبنا رفتن جلو، با این رفتن و اینو ده کردن، بزرگترین یعنی تکان دهنده ترین گزارش ها از زندگی ما، زندگی انسان ها ارائه دادن. برای همین پیشرفت اخلاق بینه که این دوتا چجوری این دوتا حاصل میشه، که این آخرین کلام همه که میدونن دوستان میدونن و ایشون برمیگرده به حرف رالز که باید بین اینها یک نوع تعادلی باشه که تأملانه باشه. این دوتا الان چجوری این دوتا رو چیز میکنه که بحث بعدیشه دیگه، من سرتون رو به درد نمیارم. و السلام علیکم و رحمت الله. زیاد نشد که نه باید کردم بگه بابا کارم قلی میدیم. سلامت بشیم. من سوال داشتم که این
بیگاهیشون شما چه فرقی با بیگاه راست داریم؟ دیوید راست که در همون ترجیح به بیگاه ساخن کانت میکنه که چجوری هم در واقع وضعه گرایی کانت رو قبول میکنه و در بعد من با معمولم که به پیامد از آن
فرقشون با دیدگاه راست چی هست؟ ایشون اتفاقا به دیدگاه راست ارجاع داره و علل متنا راست دیوید راست رو میپذیره، میگه دیوید راست هم فهمیده بود که این دوتا نباید چیز بکنه، ولی میگه الگویی که برای جمع اینا میاره، میگه الگوی دل بخواهان است، یک رویه منطق نداره که چه، ولی میگه مال رالز یک منطق داره به اسم منطق همین تعادل تعاملی و از این دفاع میکنه به عنوان یک اصل مهم. و یکی دوم هم میگه مال جان رالز پویایی داره، یعنی هی رفت و برگشت داره، ولی دیوید رالز پیشینی تعیین کرده تکالیفو و ایشون اعتقاد داره که اخلاق مثل پزشکیه، تو پیشاپیش نمیتونی حکم صادر کنی، باید بری مواجه بشی، رفت و برگشت بکنی، آخرش یه حکم صادر بکنی. و میگه این دوتا تفاوت قائله، یکی این که میگه مالشون دل بخواهانه است، چیزی که دیوید راست چیز کرده، علارم این که هر دوتا رو میپذیره، تو این قبول داره که اتفاق نظر دارم، و دوم این که میگه چون رالز تعادل تعاملی رو میاره و صد و این تعادل تعاملی پویایی میرسونه، یعنی مثلا چون اعتقاد داره که اخلاق مثل پزشکیه، هیچ اصل پیشینی وجود نداره که پیشاپیش تعیین بکنی، باید بری داخل مسئله وارد بشی، قشنگ مثل پزشکی ببینه طرفو چیز بکنه، بعد یک حکم صادر بکنه. از این لحاظ دوتا، یک لحاظ که فایده گرایی و وظیفه گرایی چیز داره، اتکا داره، شبیه راسته، ولی از یک لحاظ جوابی که میده از دیوید راس فاصله میگیره و به جان رالز نزدیک میشه. اون بله 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 تفاوت‌هایی داره، بله بله، ولی این دوتا به نظر من ایشون تونسته به صورت معقول و قابل دفاعی تمام نظریات اخلاقی رو دوتا شهود استوار کنه، بگه که ما تو اخلاق بر اساس این دوتا شهود میریم، دوتا شهود میریم جلو و این دوتا شهودن که در نهایت متعارضن و این دوتا شهود رو باید ما بتونیم یه جوری جمع بکنیم و تمام تئوری‌های دیگه تو اخلاق یا ترکیبی از این دوتان یا بست یکی از اینا.
یه جوری دایره اخلاق محدود به سیاست میکرده، چون سمتی اخلاق سمت شخصی یا سمت بین فردی جایی که بست سیاست گذاری مطرح نیست، هرچی فضا سیاسی تر میشه، یعنی هرچی فضا عمومی تر میشه، وزن مثلا فایده و حق وزن بیشتری توی قضاوت های یا احکام اخلاقی که ما صادر میکنیم پیدا کنیم. ولی اگه دایره اخلاق رو از سیاست و سیاست گذاری های عمومی بیاریم کمتر کمش کنیم، مثلا روابط بین دوستی، روابط دوستانه، به نظر میشه مثلا اون خیرخواهی که اونجا انقدر پررنگه یا مثلا فایده ای که اونجا انقدر پررنگه یه سری معلف های دیگه ای بیاد وزن بیشتری پیدا کنه. فکر کنم یه جورای این نظریه اخلاقی که میده خیلی یه جورایی با شهودات ما سازگاره، چون دایره‌ای که انتخاب کرده دایره‌ای مثلا سیاست یا سیاست‌گذاری عمومی، این که این عمومیت پیدا کنه توی همه مسائل اخلاقی ما یا نه.
ایشون به تبع این آقای دوست و همکارش رونالد دوورکین تفکیک قائل میشه بین اتیکس و مورالیتی، میگه بین اتیکس و مورالیتی تفاوت قائله. اتیکس به ما میگه چی چگونه باید زندگی کنی، مورالیتی میگه چی چگونه با دیگران باید مراوده بکنی. یه چیزایی که توضیح روابط دوستانه است مربوط به اتیکسه، به مورالیتی رفت نداره، ولی ما این میاد منحصرا در مورد مورالیتی صحبت میکنه. بله 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 بله، چون گفت که چیز اعمال و سیاست ها سر کار داره. بله، و مناقشه برانگیزترین هم همینا هستن دیگه.
توی گرسته این که خواستگاه نظریه هاش مثلا خیلی به منطق مرتبطه خیلی مهمی داره. توی نیگل این که فلسفه ذهن و یک فلسفه ذهن شناخته شدم دید جایی مثلا نمونه خیلی بالا داشته باشه، مثلا همه چیزی که کتاباش دیدید که میتونه فلسفه اخلاقش این فلسفه ذهن بودنش هم نمونه داشته باشه.
والا نمود واقعیش همین گنسلر. گنسلر بیشتر فرماله، سوری بحث میکنه، ولی اینا به تبع رالز میگن ما همیشه، یعنی اخلاق رالز یکی از بزرگترین مزیت‌هایی که تو تاریخ تفکر اخلاقی داشت به تعبیر خود نیگل و شاگردای رالز این بود که اخلاق سابستنتیو کرد، محتوایی کرد. سابستنتیو در مقابل چی؟ فرمال، فرمال اتیکسه، محتوایی کرد. اخلاق استدلال های محتوایی چی آورد، و لذا این اخلاق محتوایی که آورد ما رو از مباحث به قول، چون اینا قائل بودن که اگه سابستنتیو باشی یکی از بیهودی ترین بحثا تو اخلاق متایتیکسه. میگه چجوری علم فیزیک خودش رو تونست از متافیزیک جدا کنه و این همه رشد کنه، ولی هنوز متافیزیک درگیر مسائل 2500 سال پیششه. و رالز، از رالز مقاله هست به اسمی که اخلاق به یک مسابه یک موضوع اتونوموس، یک موضوع خودمختار، یک موضوع مستقل. اونجا میگه چی؟ اونجا میگه ما هم باید اتیکس رو از چیکار بکنیم؟ از متا اتیکس جدا کنیم تا اتیکس بتونه رشد کنه. یکی از دلایلی که اخلاق تو یعنی یک اسارت بی حاصل گرفتار اومده بود، میگه به خاطر این جورج ادوارد مور و این اطرافیان، این که اخلاق رو چه فروکاستن، به فرا اخلاق فروکاستن. این گنسلر هم از اوناییه که به فرا اخلاق بیشتر اهمیت میده تا خود اخلاق. ولی اینا بعد رالز و بر همین که رالز گفتن اخلاق فلسفه اخلاق و احیا کرد، فلسفه سیاسی احیا کرد، به خاطر اینکه ما رو از چنبره متاایتیکس رها کرد و اخلاق یک موضوع مستقل. برای همین نیگل به درس قاطع چندین جا گفته ما سه علم بنیادین داریم: اتیکس، ساینس، ماتماتیکس. یعنی اتیکس به عنوان یه علم حساب که مستقل و دقیق حساب میکنه، که میگه ساینس و ماتماتیکس با امور نظری ساری کار دارن، اتیکس هر جا که سوال این که چه کنم، چه باید بکنم، اینا اتیکس باید جواب میده. و علم و بزرگترین چیز اینه که و تو پیشرفت اخلاق این که اولا اتیکس رو داره، یعنی اخلاق داره به علم داره تبدیل میکنه. و این خیلی به نظرم هم بحث، یعنی موضوع خیلی مهمیه. و تو ایران اکثر کسایی که دیدم تو فلسفه اخلاق کار میکنن بیشتر تو متایتیکسن. متایتیک بحثاش واقعا فیصله نابخشه، نمیشه دواها رو فیصله داد. ولی تو اتیکس میخوای یک خلاصه مثل استوارد همشایر میخوای چیکار کنی، میخوای یک کاری انجام بدی دیگه، نمیتونی مثلا میگفت که این دوبرکین خیلی مخالف اینا بود، میگفت که الان یه خانومی هست میخواد سخت جنین کنه، سه تا نظری هست. یکی میگه که سخت جنین واجبه، باید انجام بدی. یکی میگه سخت جنین نباید انجام بدی. یکی میگه مجازی انجام بدی، مجازی انجام ندی. یکی ممنوعیته، یکی چیزشه، مباح بودنشه، یکی هم آره وجوبشه. بعد میگه یه عده آدمای پیدا میشن میان میگن چی؟ میگه که اصلا میگم سخت جنی بکنیم یا نه، الان خانوما اونجاست داره میخواد سخت جنی، باید چه حکمی چیز میکنی؟ میگه به من بگین که اصلا خوبی بدی وجود داره، اگه وجود داره کجا وجود داره، آیا تو ذهن منه، تو بیرون منه، نمیدونم. میگه اینا انحراف از بحثه، و هیچ جواب به ما نمیده. من این جواب رو ما چیکار کنم؟ تو منم حواله میدی مثلا خوبی، معنای خوبی چیه، معنای بدی چیه، آیا خوبی میشه شناخت، چجوری میشه شناخت، آیا تو ذهن، آیا تو عینه. و میگه اینا
روزش آیه نسبت به
مورد کردگی نشه، چون اینجا ظاهر مورد مبارز درسته، کسی
در راه
عرفان مبارز نمیده. والا این نشنیدم، ایشون رسما اعلام کرده که آتئیسته، ولی نه نه اتفاقا ایشون تنها، یعنی تو آتئیستا تنها کسیه که، چون اینم از رالز به ارث برده، از اومد از یک کتابی هم تو این زمینه داره، فلسفه های سکولار و روحی دینی، یعنی روحی دینی رو به عنوان یکی از، چون ایشون اعتقاد داره زندگی خوب سه تا جز داره، یکی خوشی زندگی که میگه اتیکس بهش میپردازه، زندگی خوش، زندگی خوب. یکی زندگی درسته که میگه اخلاق داره بهش میپردازه اینا، این دوتا. و سومی هم میگه روحی دینی، ربط نسبتت با کیهان. بعد واقعا اینجا بیشتری نقدش به فلسفه‌های سکولاره که میگه هیچ کدوم از فلسفه‌های سکولار به روح دینی ما جواب نمیده. یکی از جدی‌ترین مقالاتی که تو این حوزه فلسفه دین تو 10 سال اخیر نوشته شده همین ایشونه که اومده یک اومده این دیدگاه روح دینی رو به عنوان یک مؤلفه سازنده زندگی آرمانی مطلوب ما پذیرفته، یک و دوم جواب‌های سکولاری که بهش دادن رو نقد کرده، رد کرده. تو اتفاقا تو کتاب لسفورد میگه که من آتئیستم ولی برای آتئیست بودنم هیچ دلیلی متقن‌تر از تئیست بودن آلوین پلانتینگا ندارم و میگه مال من روانشناختیه. اینجا اولین بار میگه که میگه که فروید چجوری اومد تحقیق کرد که چرا آدم ها گرایش پیدا میکنن به دین روانشناسی. میگه که یک آدم هایی باید بیان تحقیق کنن که من نیگلی که آتئیست شدم چرا آتئیست شدم، میگه دلیل روانشناختی دلیل منطقی نیست توش. و یکی از بزرگترین تو این چیز مدافعان روحی دینیه که بسیار بسیار روحی چیز جدیه، بحث بسیار مهمیه روحی دینی. بعد از اون چیز شد که خلاصه ربط نسبت هم اخل زندگی خوش، این سه تا مؤلفه زندگی خوش، زندگی درست و زندگی روحی دینی. میگه زندگی خوش بیشتر رابطت با خودته، چجوری زندگی درست رابطت با دیگرانه، ولی میگه که روحی دینی رابطت با کل کیهانه. این با کل کیهانی که چیز شدی چه رابطه ای داری؟ و این خیلی سوال به نظر من سوال مهم میه. این
مقاله
اینه ببینیشون یه مقاله نوشت بعد توی یکی از کتاباش این مقاله رو تجدید چاپ کرد که اونجا اومده به همین به اسم فلسفه سکولار و روحی دینی. آره و روحی دینی و اونجا یه قسمتش همین، یعنی ایشون اگه توی چیز بکنی بزرگ، یکی از بزرگترین منتقدای این یک کتابی جانگری. آره جانگری یک فیلسوف سیاسیه که در مورد متخصص جان استوارت میله، یک کتابی نوشته 7 روایت از خدا ناباوری. 7 روایت اومده گفته با خدا ناباوری 7 روایت داره. گفته بدترین روایتش، مخربترین روایتش روایت تکاملی است. و میگه بزرگترین آدمی هم که تو این قرن جلو اینها وایساده همین نیگله که داره با اونا چیز میکنه اینا. و 7 روایت چیز میکنه. مثلا میگه روایتی هم که اسپینوزا از خدا ناباوری داره میگه غنیترین و پربارترین روایت خدا ناباوریه. و این میشه چیز بکنیم و این اگه 7 روایت خدا ناباوری بر اساس اون چیز بکنیم نیگل نمیشه جز سرسخت نیگل اسپینوزایی تا دوکینز یا دانیل دنت که اینا به قول معروف بله 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 اصلا نمیشه این چیزش کرد. بله
توی اون کتاب پرسش های کشنده وقتی ترجمه شد توی تبلیغاتش یک کلیپی منتشر شد، توی اون کلیپ داشت در مورد تامس نگل توضیح میداد. من این سوالم از اونجاست.
بله
این که اینطور مطرح کرد اگر درست خاطرم باشه که نگل فیلسوفیه که با روش های تحلیلی سعی میکنه به مسائل فلسفه قاره‌ای پاسخ بده.
بله بله بله
میتونید ربطون اسکالش بکنیم برامون.
ببین نیگل خودش میگه که من تو 3 دانشگاه درس خوندم که تحت سیطره فیلسوفان تحلیلی بود. میگه تو دانشگاه کورنل این آنسکام می اومد مکتوبات منتشر شده منتشر نشده ویتکنشتاین به ما میداد اینا. میگفت رفتم دانشگاه آکسفورد اونجا با آستین آشنا شدم که فلسفه زبان روزمره رو میگه. بعد میگه اومدم هاروارد با کواین آشنا شدم. میگه هیچ موقع فلسفه تحلیلی منو نگرفت در واقع، ولی من به صورت پنهانی به 3 گرایش فلسفه قاره‌ای کشیده شدم: برابری طلبی و مارکس، پرسش های مرگ زندگی اگزیستانسیالیستا و پدیدارشناسی هوسل. خود کل فلسفه تمام بحث های نگیر رو 3 محور میشه خلاصه کرد. یعنی فلسفه ذهنش با پدیدارشناسی اون ساینس محوری که تو فلسفه تحلیلی بود، ایشون پدیدارشناسی سابجکتیویته رو گرفت اومد چیکار کرد؟ اومد علیه اونا چیز کرد که اون سابجکتیویته این چیز ذهنی تو فلسفه خیلی مهمه. تو فلسفه ذهن. تو بحث برابری طلبی حابزی بودن و بیشتر چیز بودن که این اومد برابری رو به عنوان یک مؤلفه مهم تو اخلاق مطرح کرد و تو فلسفه تحلیلی اولین کسی بود که با متد تحلیلی مسائل اگزیستانسیال مثل مرگ، معنای زندگی، امر دینی اینا رو با روش تحلیلی بررسی کرد. ولی الان هیچ دغدغه‌ای به موضوعات فلسفه‌شون نگاه بکنی، هیچ در مورد موضوعات فلسفه تحلیلی مثل زبان، آره مثلا منطق اینا هیچی ننوشته، هیچی صحبتی هم نکرد، مثل کوانگ یا مثلا راسل یا اینایی که تو فلسفه تحلیلی چیز میکردن.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.